آیا شما هیچ چیزی را درک کردید که کمالش بی نهایت باشید؟ هر چی کمال داشته باشه آخرش محدوده، یک سقفی داره. ما همونطور که وجود خدا را با هم برهان احساس میکنیم، کمال بی نهایت خدا را با برهان احساس میکنیم. خدا جهات وجودیش، جهات دوست داشتنیش حد و مرز نداره. هر کسی به اندازه فهم ناقص خودش یه مرتبه ازش را میتونه درک کنه، یه درجه، دو درجه، سه درجه، چهار درجه. اگه یه کسی توانایی داشته باشه که روحش اوج بگیره و کمالی اون مراتب عالیه شد که برای ما دیگه قابل احصا و شمارش و اندازه گیری نیست، به قول ریاضیدان‌ها میل به بی‌نهایت بینام. ما این چقدر باید دوستش داشت؟ اگه ملاک دوست داشتن کمال و جمال دیگه. شبای ماه رمضان توی دعای سحر اللهم انی اسألک من جمالک الاجملی و کل جمالک جمیل، اللهم من یسألک من کمالک و اکملی و کل کمالک کامل. این کمال و جمال الهی چه اندازه؟ شما زیباترین و کاملترین موجودات عالم را که فرض بکنید در مقابل کمال و جمال الهی مثل قطره‌ای در مقابل اقیانوس کبیر نمیشه. هرچی جود و سخاوت در یک کسی تصور کنید در مقابل جود و کرم الهی چه نسبتی ده؟ همونطور که وجود هیچ موجودی قابل مقایسه با وجود الهی نیست، چون هر قدر بزرگ و عظیم باشد محدوده و او نامتناهی. کمالات خدا هم نامتناهی، جمالش هم نامتناهی. ما چقدر باید دوستش داشت؟ اگه سر تا پای وجود انسان بشه عشق به خدا کنه، ولی خب بیشتر ساختن انسان به انسان. اگه یک کسی بخواد، کسی که هنوز به لقای الهی نرسیده به اون مرتبه به اولیاء خدا میرسد بخواد امید داشته باشی، باید به این صورت تصوری بکنه که چنین چیزی هست. بعدم با این تحلیل ها تصدیقی بکنه که بعد واقعا خدا دوست داشتنی. آیا ممکن است انسان خدا رو اینجوری دوست بداری و بعد هم به اون نزدیک بشی، اونچنان که محبی و محبوبش نزدیک بشی؟ اگر حالا هیچ دلیل عقلی هم ما نداشته باشیم که چنین چیزی ممکنه، بالاخره این روایات و دعاها و مناجات ها کافی. بله چنین چیزی میشه. بله امام زین العابدین سلام الله علیه آرزو نمی کرد که به لقای الهی نائل بشی. اگه نشدنی بود که نمیخواد، پس معلوم میشه شدنی. اگه اینا رو درست فکر کنه، درست فکر کنه، زمینه ای درش باشه، مانعی در روحش نباشه، یه حالت طلبی برای انسان پیدا میشه که کاش من هم به چنین مقامی نائل می شونه که اولیاء خدا می رسه. نظیر این که نعمتهای بهشتی رو ما چجوری دوست می داریم؟ تا تصوری که خیلی از ماها داریم از جمله خود گوینده، خیال میکنیم نعمتهای بهشتی، وقتی لحمت خیر ممایشتهون میگه مثل همین مرغای کذاییست که تو بازار با میخریم میپذیم، خیلی هم مزه گاهی مزه خوبی هم نداریم. خوب خوباش اون مرغای رسمی است که خودمون مثلا از کنم پرورش میدهدیم و اینا با اون از غذاهای طبیعی میخوردن، کم کم آمزه تر میشتن، اون میشد لحم طیر من مایشته هم دیگه. اگر یک کسی فرض کنید دراج و تیهوی گرش بیاد که دیگه ایچی دیگه خیلی عالی ترین مزه مرغیست که میتونه آدم استفاده کنه. حالا موقعی بهشتی هم همینجوری شربتی که آدم میخوره اینجا، شربت بهلیمو فرض کنید، شربت دیگری، شربت گلاب، فیلمش گاهی شیرین میشادم گلوش رو میزنه، خیلی شربت خوشمزه خوشعطی. خیال میکنید شربت های بهشت هم همینجوری؟ یا غذاهای بدی که به جهنمی ها میدن، اون آب آلوده ای که به اونها میدن، خیال میکنید مثلا مثل آبی اونه که تو جوهای خیابون هست اینجوریه؟ در روایات داره که اگر قطره ای از غسلین جهنم، خوب گوش بدید، روایت هست از امام، حالا نمیگم روایت متواتره اما مضامینش خیلی زیاد، حالا مطمئن میشه که این مضمون صادقه، نظیرش هم در قرآن میفرماد که قطره ای از غسلین جهنم در این عالم بیفتد، از گند اون هیچ موجودی زنده نمیماند. و متقابلا اتریج شربت های بهشتی داریم، یک قطرش در این عالم یفته همه دریاها رو معطر، ولی ما که بخوام تصوری داشته باشیم بالاخره وقتی میگیم شربت خوشمزه بهشتی میگیم مثل شربت بهلیمون. دیگه بیش از این نمیچشه ذهنمون. درباره محبت خدا و لذت وصول و لقای الهی یا عذاب فراق خدا، باید با همین مثل ها و تشبیه ها و اینا یه چیزی به ذهن خودمون بیاریم، ولی این کمال و کمال های مادی کجا و کمال جمال بی‌نهایت الهی کجا، چه نسبتی بیاریم؟ اگه خوب اینا را فکر کنیم، یک محبت غایبانه، گاهی آدم اوصال یک کسی را میشنه ولی خودشان در یک غایبانه دوستش میداریم، یه همچه محبتی در دل ما پیدا میشه که بریم دنبالش، یک کاری بکنیم که ما هم از این دریا قطره این از این رومون بشیم. اون وقت میشه امید به این که آدم به لقای الهی به اون معنای خاصش نائل بشه، میشه امیدوار. اما اگه اصلا از اول گفت نه شدنی نیست و اینها مجاز است و یا مضاف محذوف است و باره، خب هیچ دیگه اصلا نشسته باکی، اصلا دنبالش نمیره دیگه که از چیزی هم هست یا نه. اگه فکر کرد و باور کرد که هست و زندگی مجال زندگی بهش مهلت داد که اینا در ذهن خودش درست تلقی میکنه، ما وقت میکنیم که اینا رو اینجور فکر رو بریم این قد کار زندگی داریم به این سانه. بعد از همه اینها تازه موانعی ممکن است مانع بشه از این که آدم علاقه به اون وصال و لقاء پیدا بکنه و دنبالش نره، امیدی هم به وصولش پیدا نکنه. این موانع مشترک با اون لقاء، منتها اینجا لطیف تری. همونطور که عرض کردم نارش لطیفتر ولی شدیدتر از اون ناره. اون ناریست که وقود و هن ناس و الهجاره، اما این ناریست که آتش فراق، عاشق میفهمه یعنی چه آتش فراق. امیدی هم که میتونه آدم داشته باشه به رسیدن به این محبوب، اون وقتی است که موانع اونجا مانع از این که با اینکه میدانید برهان دارد وجود معاد، آیات فراوان داره، شاید سلس قرآن در باره معاده، اما گاهی میشود آدم اعتنا نمیکرد، اصلا دنبالش هم نمیگرد، من حوصله ندارم به این مرسد. اینجا هم همینطوری، گاهی ممکنه آدم تازه بعضی که فکر میکنه و در مقام بحث تصدیق میکنه که چنین چیزی هست و ممکنه از بعضی از اولیاء خدا بهش نائل بشن، اما اون دلش نمیخواد. چرا؟ برای اینکه دل قبلا به جای دیگری بسته شده. در امور محسوس ظاهری هم هست، کسانی وقتی دل بستگی به یک مورد خاصی پیدا میکنن، کاملترش هم که میبینن توجه نمیکنن. وقتی کاملا دل را مشغول کرده باشه محبت چیزی، کاملترش هم را میبینه ازرانی. در امور معنوی هم اگر دل بسته شد به یک امر مادی ولو تصدیق می کند که امر معنوی، معنوی که میگم یعنی همون چه مربوط به ساحت قدس الهی، تصدیق می کنه که اون بالا داره، اما در دلش شوقی پیدا نمیشه. برای اینکه دل عادت کرده به لذت های مادی، رضو بالحیات الدنیا. مشکل در اون معنی هم که دیشب عرض کردیم همین بود، اینجا هم همینه، منتها به شکل دقیق تر و لطیف تری. اونایی که با این محبت های ظاهری دل خوش کردند و اکتفا کردند، مخصوصا اگر توأم با اموری باشه که مرضی خدا نیست، دیگه یه همچه دلی سراغ محبت خدا نیست. یا بفرمایید اگرم بره بهش نمیرن لیاقت دارد. اما اگر دل اونچنان وابسته به چیزی نشد که نتونه از این صرف نظر کنه در مقابل خدا و محبت خدا، اون وقت اگر فکر کنه، همت کنه، سعی خودش رو انجام بده، خدای متعال بر او تفضل می فرماید و او رو جذب می کنه تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جای نرسید. تو همین دعاهای مناجات های خمسه عشر ببینید چند جا هستی از خدا میگه خدایا تو منو جذب کن به سوی خودت، بکش. میگه جاذبه محبت الهی شامل حال کسی شد، قرار رو ازش میگه. مانعش چیه؟ مانعش دلبستگی به لذت‌های مادی، مخصوصا اگر توأم به امور نامطلوب باشه. این میشه مدلول دلالت اشاره آیه که ان الذين لا يرجون لقاءنا، باز من تأکید میکنم نه به عنوان تفسیر، به عنوان اشاره این مضمون، اون کسانی که امیدی ندارن که به اون مقامات اولیاء خدا نائل بشن. سرش چیه؟ ورادو بالحیات دنیا، در اصل این که به همین زندگی دنیا دل خوش کنه. وطمئنوا بها، دیگه همینجا آرام گرفتن، هیچ دغدغه بالاتری ندارن، نمیخوان از اینجا بالاتر بره. همتشون چنین کسانی به آتش فراق مبتلا خواهند شد. ملائکه لهم النار، اما این چنین فراق اون وصال واجب و تحصیلی که نبود، یک کمالی سال اولیا میخورد. نارش هم اون ناری نیست که نار عذابی است که به کفار داده میشه، اونم محروم بودن از اون نعمت وصال الهی است که مخصوص اولیا هست. حالا در این باره چه روایاتی هست، چه مطالبی هست، نه حال بنده خیلی مختلفی از تو، نه بلکه مجلس بیشتر اختصاص بده کنن معطل طور بکنن. اجمالا در روایاتی داریم که خدا در بهشت برای اولیاء خودش گاهی جلوه هایی دارد، از نور عظمت خدا گاهی جلوه هایی ظاهر میشه. حالا برای هر کسی چه فاصله ای؟ تو ذهنم هست که فاصله ها خیلی مختلفه. به نظرم کمترینش هفته یک مرتبه شبای جمعه، بیشترینش هم 30,000 سال یک بار. وقتی این جلوه های الهی ظهور میکنه، اهل بهشت مدهوش میشه و اونچنان بیهوش میمانن که همسرانشون و حورالعین پیش خدا شکایت میکنن. خدایا تو ما رو برای اینها آفریدی، اینها اصلا به ما اعتنایی ندارن، توجهی ندارن، بیهوش شدن دیگه. البته بیهوش یا مدهوش گفتن اینا به حسب اون حالتی است که ماها در این عالم درک میکنیم، اون نهایت لذت فوق‌العاده است. به هر حال سخن خدا رو شنیدن، تو اون روایت معراج چند جا به این نکته اشاره شده که وقتی من ببینم بنده ای از بندگانم، اکثر اوقاتش را صرف اطاعت من می کنه. فکرش فکر منه، فکر بندگیه. همینجا معلوم میشه اگر کسی بخواد به هر چه مقاماتی برسه باید چه کنه. اگر ببینم که اکثر اشتغالی بی اشتغالی بی بیشترین دل مشغولیش در باره منه، خدا از من راضی هست یا نی، خدا چه امری داره باید اطاعت کنیم، خدا فرانکار رو گفته نکن باید نکنه، فرانکاری واجب مقدمات شو فراهم کنم، اسباب شو فراهم کنم، تحصیل علم کنم تا ببینم خدا از من چه میخواد. همه اینا اشتغالات است که برای خدا اگه دیدم بیشترین اوقات. اون وقت قد محبت خودم را در دل او قرار میده. دیگه طوری میشه که دوست نداره با هیچ مخلوقی صحبت کنه. اگه با یک کسی حرف میزنه، با یک کسی معاشرت میکنه، برای انجام وظیفه است، ولی دیگه دلش نمیخواد با هیچ کسی حرف بزنه، فقط دلش میخواد همیشه با من باشه. فأناجيه في ظلم الليل وضوء النهار، شبهای تاریک من باش مناجات میکنم، در گوشی میگم باش، ولی نه تنها شبها، روز هم وسط جمعیت هم که هست من در گوشی یواشی میگم، خودش بیشتر کسی دیگه نمیگه. این هم جاذبه دارم. او تلاش کرده اون اندازی که میتونسته وقتش رو صرف اطاعت خدا و امر خدا کرد. اینجا دیگه نوبت لطف الهی که شامل میشه. اون بنده ای که تلاش کرد هم بشه بود که رضایت من رو کرد، تا اونجا که از دستش برمی اومد کرد. حالا خدا آقایی میکنه در یه همچه دلی محبت خودم را قرار میدم که من دوست دارم. با انقدر این محبت در دل او اثر میدم که انقطع از صحبت و حالا این کلامش یادم نیست و نه چیز نمی که مضمونش همینی که صحبتش با خلائق قطع میشه، دیگه دلش نمیخواد با کسی معاشرت کنه، فقط داره انجام وظیفه ای، چه در خانواده چه در اجتماع با کسی حرف میزنه، خاطر انجام وظیفه ای. حالا بلا تشبیه، حالا شاید تشبیه هم بگیم خیلی اشکالی نداشته باشه، پیغمبر اکرم وقتی نزدیک وقت نماز میشد، ظهر میشد، میفرمود ارحنی یا بلال، راحتیش در نماز بود، قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من نمازی. اگه به کار دیگه میپردازم، به سوالات مردم جواب میدم، قضاوت میکنم، ارشاد دیگران میکنم، انجام وظیفه ای. خدا گفته چشم، ولی اگه خودم بودم و خودم، فقط با توجه به خدا و مراجعات و عبادت او میپردازم. این کسی خدا رو دوست داشت، اون وقت نماز رو دوست، شب زنده داری رو دوست، از سجده کردن خسته نمیشه، از ذکر گفتن و یاد خدا کردن خسته نمیشه. این لطفیست که خدا در منش کنه. اما اگر دل مشغول شد به دنیا، لذت های دنیا دل را فرا گرفت، خوردنی ها، پوشیدنی ها، معاشرت های دیگه، موقعیت های اجتماعی، ریاست، محبوبیت پیش مردم، شهرت، بعد این چیزایی که بالاخره کم و بیش اونایی که مثل من هستن مبتلا هست، اگه اینها غلبه کرد بر دل و فضای دل انسان رو گرفت، دیگه جایی برای محبت خدا را ببینید. خدا هم به همچین دلی دیگه عنایتی نداره. شرط این که خدا عنایت کنه به قلبی اینه که ببینه بیشترین اوقات بیشتر به خدا باشه، صرف اطاعت خدا باشه. ولو هنوز مزه محبت رو نچشیدی، شوق لقا هنوز نداره، یعنی اینا نمیفهمه یعنی چی، اما اینا میدونه که باید اطاعت خدا کرد، باید برای رضای خدا کار کرد، اینو میفهمه و تلاش میکنه. اگه تا اونجایی که دستش برمی اومد برای رضای خدا تلاش کرد و بیشتر اوقاتش رو گرفت، اون وقت خدا یک جرقه ای از محبت خودش تو دل او میاندازه. دیگه هر قد از اون نعمت قدردانی کرد، اون جرقه افزایش پیدا میکنه، میرسه تا اونجایی که کل فضای دل را فرا میگیرد. اما اگر کسانی با اینکه اسلام را فهمیدن، اینشو دیگه من عرض میکنم برای امثال خودم، حتی این مفاهیم رو همه مردم نمیدونن دیگه. ما به برکت اهل بیت و به برکت کسانی که این حوزه های علمیه رو سر پا آوردن و درس ها گفتن، تربیت ها کردن، حالا فرصتی پیدا کردیم که گاهی در طول سال چند دقیقه هم از این حرف ها بزنیم. فکرش و مفهومش تو ذهنمون بیاد. اگه قدرش رو دانستیم، دنبالش رفتیم، حالا این شکرتون لرزیدن میکنم. اما بعضی که دانستیم چنین چیزایی هست، نمونه هاشم رو دیدیم، دیدیم اونایی که محبت خدا دارن چجور زندگی میکنن. و بعد از همه اینا تغافل کردیم، انگار نه انگار که نه اون علمش رو یاد گرفتیم و نه اون نمونه عینیش رو دیدیم، انگار نه انگار که اصلا چنین چیزی هم هست. وقت مستحق چی هستی؟ اولئک لهم مأواهم النار بما کانوا یکسبون. نار حرمان، نار محرومیت، نار ترد. امیدواریم که خدای متعال به برکت این ایام و به برکت اون کسانی که برای خدا کار کردن و عباراتشون در این ماه شریف مقبول درگاه الهی واقع شد، از صدقه سر اونها به ما هم عنایتی بکنه و جرقه از معرفت و محبت خودش در دلهای ما قرار بده انشاءالله.